أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالیل. امروز به خواست خدا خطبه 29 را میخوانیم. اما جریان این خطبه چیست؟ شأن صدورش و جریان وقوع این خطبه چیست؟ بعد از جنگ صفین که حکمیت سبب شد که این جنگ توقف بشه، قرآن ها رو سر نیزه کردند و بعد حکم انتخاب کردند. امام فرموده بود که این حکم ها اگر به ما انزل الله حکم نکردند ما جنگ را آغاز میکنیم. این مفصله که اصلا امام نمیخواست این جنگ شروع بشه، نمیخواستن تموم بشه، نمیخواستن حکم باشد. ولی در نهایت این که این حکم ها به ما انزل الله به الله ابتده ان القتال، ما جنگ رو به الله شروع میکنیم. معاویه از همین استفاده کرد، گفت مردم حکم انتخاب کردیم، حکم من رو تثبیت کرد و حکمی که علی علیه السلام داشت او رو ردش کرد. تموم قضیه دیگه اینه که جنگ میخوام دوباره شروع کنیم، این چیز خطرناکه، آماده باشید برای جنگ. مردم رو شوراند که علی حضرت علیه السلام جنگی کنند، ولی خبر آوردن برای حضرت علی، برای از جانب حضرت علی رفته بودن اونجا جاسوسای خود معاویه، گفتن نه، خود حضرت درگیر مشکلات داخلی است، بخوادن به جنگت وقت ندارد و به مشکلات داخلی شده میتوند حل کند. مردم شاد شدن، جنگ نمیخواستن، اعلان شادی کردن، ولی معاویه دست بر نداشت، گویا یه بهانه باید گیر بیاریم، خلاصه باید حمله رو شروع کنیم. تا اینکه جنگ نهروان شد، گفت نگفتم علی علیه السلام اینجور نیست که نجنگد، بعد از جریان نهروان به حساب شما میرسد. فضا رو آماده کرد، شخصی به نام ضحاک بن قیس رو مسلح کرد، 3000 و به قول 4000 نیرو بهش داد، گفت میری طرف کوفه، در این مسیر خلاصه هر کسی مدافع علیست اموالش رو غارت میکنی، کشتار را میندازی. او هم همین کارا رو کرد، حتی بر مسیر حاجیان حمله برد، حاجیان میرفتن اموال اونا رو به غارت گرفت. خب حضرت علی علیه السلام از یک طرف این خطبه رو خوندن، از یک طرف حجر ابن عدی رو آماده پاسخ کردند که حجر ابن عدی باید جواب ضحاک بن قیس رو بدیم، او 4000 نیرو داره، منم 4000 نیرو بهت میدم، برو پاسخشو بده. خب خطبه رو که خوندن، ایها الناس المجتمعت ابدانهم المختلفت احباؤهم کلامکم یوه سم السلام و فعلکم یتمع فی کمال اعدا. ای مردمی که بدن هاتون با هم دیگر جمع است، در یک جا هستید، در یک جا زندگی میکنید، ولی افکارتون مختلف است، شما به فکر هم نیستید، در یک جا زندگی میکنید، در مثلا 100000 نفر توی یک شهر هستید، اما واقعا به فکر هم دیگر هستید. مشکل اینه وقتی که افکار مختلف بود، وقتی بدنها با هم بود ولی ذهنها از هم دوانه میکرد، اندیشه ها یار هم نبود، اینجاست که مشکل ساز میشه، هر کسی میتونه حمله کند به اون کشور. ای انسان هایی که بدنهاتون فقط کنار هم است ولی یک فکر جمعی ندارید، از نظر اندیشه مدافع هم دیگر نیستید، کلامکم یوهی از سم سلاب، سخن شما می شکند صخره‌های سنگین را، حرف که می زنید آقا ما چنینیم چنان هستیم مبارزه می کنیم، کوه در هم میشکند از حرفهای شما و فعلکم یتم و فیکم الاعداء، اما عمل کرده شما به نویست که دشمنان طمع میکنند در مورد شما. پای حرف که میرسد بله ای بگو، تقولون فی المجالس کیت و کیت، در جلسه ها که می نشینید می گویید چنین و چنان، از حماسه ها تعریف می کنید. ما چو خود را در سخن آغشته ایم، حالا که هر رافی می کنیم، از حکایت ما حکایت گشته ایم. اگه قرار بشه به حرف زدن باشد داستان ها هست در مورد ما ها. اما فی اذا جاء القتال، وقت جنگ چی؟ در خطبه 81 از در رابطی با امر آش دارد، فی اذا کان عند الحرب فای زاجر و آمر هو، پای جنگ وقت جنگ که خوب امر و نهی میکند، مالم تأخد سیوف معاخذا، تا شمشیر رو را تهدید نکرده باشد. اگر شمشیر تهدیدش کرد ببین چه رسوایی به بار میآورد. ما این امر آش در جلسه ها میگویی چنین و چنان، فاذا جاء القتال، وقتی که مبارزه پیش می آید، قلتم هیدی حیات. جمله هیدی حیات از این جملاتی بود که عربا در وقت فرار می گفتند. هیدی حیات یعنی جنگ در روی طرف ها پیدا نشود. این معنی هیدی حیات. از اون طرف هم یک عده می گفتند فیه فیاه، فیه فیاه یعنی ای جنگ محاصره کن، ضربه بزن، از همه طرف بزن. میگه شما پای جنگ که میرسه میگی هیدی حیات، جنگ فرار کن، یا اشاره به خود رزمنداز، رزمندا فرار کن، چه جای موندن نیست. در مقابل عده‌ای هم که وقتی جنگ بدن فیه فیاه و جایی بسیار تأسف است، این جمله فیهی فیاه را شمر گفت. یعنی اون هم که استفاده کردن ما زیاران نظرت نبودن، بازم دشمنان ما حسین فیهی فیاه حمله کنید، از هر طرف محاصره کنید. ما عزت دعوت و من دعاکم ولا سراح قلب و من غاساکم، عزتی نیست دعوت کسی که شما را دعوت کند. شما را دعوت میکنید که بیاید به مبارزه، خوب نمیایید، الان احساس ذلت میکند. یه رغبت و کفیزا و هدن فکر ذل و نفس، این سخن حضرت است. کسی که شما رو نمیخواد، شما ازش چیزی میخوای و اعلان رغبت میکنی، این ذلت میآورد. ما از دعوت و من دعاکم، دعوت کسی که از شما چیزی بخواهد شما رو دعوت کند عزتی نیست. ولی از سراح قلب و من غاساکم، آرامش ندارد قلب کسی که رنجی برای شما بکشد. رنجی اگر بکشیم اثری داشته باشد، خب انسان آرام میگیرد، خستگیش در میرود. برای شما رنج میکشم اثر ندارد، دعوتتون میکنم فایده ندارد. پای جنگ میرسد هیدی حیات میگوید، اما شم از او برمیگه فیه فیا. اعالیل به اعالیل، بهانه ها با گمراهی ها. آقا هوا سرد است، در خطبه جهاد خوندید، میگن هوا سرد است، فرصت بدید گرم بشود. هوا گرم است، فرصت بدهید سرد بشود. حضرت میفرماید از سردی و گرمی شما چون فرار میکنید؟ پس از تیزی شمشیر چه میکنید؟ و سألتمونی التطویل، از من میخواهید تأخیر انداختن را، میگویید طولانیش کنید، تأخیر بندازید جنگ را. دفاع از دین المطول، آنگونه که بده کار تأخیر افتاده از خودش دفاع میکند. طرف بده کار است، کلی قرض دارد، وقتی باش حرف میزنیم نمیگه نه، دفاعش اینه که حالا من فرصت بدید بعدم، ای کاش بگه نه. میگه شما اینو هوا سرد است بذارید گرم بشود، هوا گرم است بگذارید سرد بشود، تأخیر میندازید بهانه های بی خود. اعالیل به ادالیل، علت و بهانه میآورید، عذر و بهانه میآورید با حرفای باطل. سألتمونی، درخواست میکنید از من تعطیل، که جنگ را به تأخیر بیندازید. مثل کی؟ مثل افرادی که بدهکارند، بدهیشون تأخیر افتاده، حال دفاعیتشون اینه که به من فرصت بدید. شما به کی بدهکاری؟ شخصیتتون اینجا باختید. اگه شخصیتتون با خودتون بود سر وقت می آمدید، از کشورتون دفاع کنید، از ناموستون دفاع کنید، از عزتتون دفاع بکنید، از امنیتتون دفاع بکنید. ولی وقتی آدم شخصیتی ندارد میگه حالا بعدن، حالا بعدن. لا یمنع الذیم الذلیل، انسان ذلیل نمیتواند مانع حقارت باشد. به مردم عزت بدید تا در پیشبرد عزت حماسه بیافرند. وقتی مردم رو خوار و ذلیل بکنید ذلتی میشن. لا یمنع الذیم الذلیل، انسان ذلیل که مانع حقارت نیست. ولا یدرک الحق الا بالجد، و حق را فقط با تلاش می شود گرفت. حق گرفتنیست، عقب نشینی بکنید که بهتون حقتون رو نمیدن. ایدا آورین به عدد آورکم تمنعون و ما ای اماغ من بعدی تو قاتلون. اینجا این نکته بگم، امام خوب و امام بد، رهبر خوب و رهبر بد، سلطان خوب و سلطان بد، فرقشون این است. یکی از فرقشون، سلطان خوب خدمت میکند کشور، مال شما، همه چیز مال شما، ما تنظیم میکنیم کارها رو در خدمتی. سلطان بد نه، مردم رو به کار میکشد، از زحمت اونا، اسم و رسم اونا، تلاش اونا استفاده میکند که خودش بالا برود. اگر حاکمیت حاکمیت خوبی باشد، مردم احساس میکنن کشور خانه خودشان است، از خودشون است، و لذا با انگیزه وارد میشن برای کارها، برای دفاع. چون اجبه علاقه در نامه 53 رو دارد که اگر میخواهید انگیزه داشته باشن، احساس کنن مال خودشونه. خب حضرت میفرمد خب من که آمدم اینجا، خب برای خودشون دارم میخوام، کشور کشور خودتونه. حالا من برم یک نفر دیگه بیاد که اصلا احساسون کشور مال خودت نیست، شهر مال خودت نیست، و او فقط میخواد بارگیری کند، اونجا شما میخواد دفاع کنید؟ الان انگیزه داشته باشید. بعضی آمدن گفتن بحث وطن است، از وطنتون دفاع کنید. علی شناس باشین، نهج البلاغه رو بخونید. بحث وطن ندارد اینجا، عزت دارد، حریت دارد، امنیت دارد، آقایی دارد. ایدارون بعد دارکم تمنون، از خانه خودتون دفاع نمی کنید، از کدام خانه دفاع می کنید؟ ما ای امامن بعدی تو قاتلون، بعد از من با کدام رهبر شما میخواهید بیایید و در رکاب کدام رهبر به مبارزه برخیزید؟ ما که در خدمتیم و کشور از خود شماست، انگیزه ندارید، منتظر هستید بعد به زور شما رو ببرند به یک جنگی که احساس میکنید کشورم مال خودتون نیست. سلطان بعد کارش همینه، پارگیری میکند، سواری میگیرد، جمله را حمال خود خواهد کفور. انسانهای کافر بقیه همال خود حساب میکنند. بار مردم گشتشون اهل قبور، مرده ها رو دوش مردم هن. این هم همیتوری هست، بر جنازه هر کرا بینی به خواب، فارس منصب شود عالی رکاب. میگه اگر خواب دیدید که جنازه شدید رو دوش میرید، بدن رئیستان میکنه. خب اگه ریاست این است که بار بر مردم باشد، کشورم کشور خودشون نباشد، شما در اون کشور میخواهید دفاع کنید؟ ایدارن بعد دارکم تم نو، الان که خانه خانه خود شماست، چون سلطان امیر داره خدمت به شما میکنه، شما دفاع نمی کنید، بعدن میخواهید دفاع کنید؟ با کدام امام بعد از من شما میخواهید به جهاد بیایید؟ المغرور والله من غررتمو، به خدا قسم کسی که شما فریبش بدید، او فریب خورده واقعی است. خودتون به داد خودتون نمیرسید، از امنیت و ناموس و کشور خودتون دفاع میکنید، باز کسی باید به شما اعتماد کنه؟ و من فاوز بکن فقط فاوز والله به سهم الاخیب. ببینید ده نفر می آمدند می گفتند ما می خواهیم کار خیلی بکنیم، اون این که پولی بدیم مقدار گوشت به نیازمندان بدیم، یک سبک خاصی بود. می آمدند ده تا چوب می آوردن، اسم ده نفر رو می نوشتن، زید انبک تا آخر، یک شطور هم کنار می گذاشتند. چوب ها رو می ذاشتن در یک کیسه به هم می زدن، به یک بچه می گفتن یکی بردار، اسم هر کی در می آمد اول شماره هفت، هفت سهم داشت، دومی شش، دومی پنج، همینطور تا یکی، مجموعش میشه هفت و شش و پنج و چهار و سه و دو و یک، میشه 28. خب نفر اول که هفت سهمه می گفتن هفت 28 پول شطور رو بدید و هفت قسمت از 28 قسمت چو بردار انفاق کن. نفر دوم 6 قسمت، همینطور 5 قسمت و 1 قسمت. سه نفر آخرم پوش بود، اون بیچاره فقط اسمشون بود، چون سه نفر آخر بودند میخواستن خدمتی بکنن ولی هیچ، میگودن شانس نداشتید شما بروید. حضرت میفرمد من اگه بخوام خدمتی بکنم با شما وارد میدون بشم، شما همون سه نفر آخر هستید، نمیشه با شما کار کرد. اون سهمیه پوش بره شما در میاد. و من فاوز بکم فاوز والله به سهم الاخیه، کسی که بخواد به چیزی دست پیدا کنه توسط شما به فوز و رستگاری برسد با سهم اخیه است، با اون سه سهم پوش باطل آخری. این که بخوام خدمت بکنم، حالا بخوام توسط شما بجنگی. تیرهای اون زمان سه قسمتی بود، مثل آرپیجی، یه قسمت اولیه، یه قسمت خرج دارد انتهاشه که جهش میده به آرپیجی، بعد یه قسمت نفوذ چی دارد، قسمت جلوشو دارد که بعد منفجر میشه داخل اون مثلا تانکی یا چیز. تیرها هم همینطوری بود، یه قسمت اخیر داشت که اون پر بود، پرهای منظم بود که هدایت میکرد، یه قسمت نوکش بود که اون رو آهنی بود. میگه خب حالا من میخوام توسط شما بجنگم، این تیر رو که برمیدارم میزنم نه پر آخر رو دارد نه نوک اول رو دارد، اولا مرموز به کدوم طرف میره، دو منم بره مثلا اثر گذار نیستش، پس نه با شما میشود خدمتی کرد نه با شما میشه به مبارزه رفت. بخوام خدمت کنید، خدمت کنیم، شما سهم اخیه هستید، اون سه نفر آخر هستید، شانس ندارید. بخوام بجنگم، شما اون تیری هستید که از سه قسمت یه قسمت وسط رو دارد، هیچ فایده ای ندارد. و من رما بکم فقط رما به افق ناصل، کسی که بخواد تیر پرتاب کند توسط شما و مبارزه کند با افوق ناسل. ناسل و افوق اینا به چه معناست؟ افوق اینو قسمت بالاییش، قسمت بالاییش پراش رو به بالا بود، یعنی اون قسمت پرش اون نیست، ناسل هم خب اون قسمت فلزی آخرش اونش هم نیست، پس پرتاب میکند با افوق ناسل، با یک تیری که نه پر دارد و نه نوک فلزی دارد. خلاصه نه به درد خدمت از شما کمک بگیرم، نه در خدمت شما به درد میخورید نه در مبارزه. اصبحت و الله لا اصدق و قولکم، به خدا قسم اینطوری شدم دیگه، من قول شما رو تصدیق نمی کنم، اینطوری شدم دیگه، اینقدر بی وفایی دیدم که نمیتونم حرفای شما رو تصدیق کنم. ولا اطمع فی نصرکم، و طمعی ندارم به یاری شما. ولا او ادل ادو و بکن، من وعید و تهدیدی برای دشمنان نخواهم بود توسط شما. ما بالکم و ما دواکم ما تبکم، چتون شما، درمان شما چیه؟ تبابت شما چی؟ آخه چه مشکلی دارید شما؟ القوم رجالون امثالکم، آقا اونا مثل خود شما هستن. ببینید در جنگ ها وقتی نابرابر بود فکر میکردن طرف مقابل یک جنس دیگرش کشته نمیشود. حتی همین جنگ های اخیر ایران عراق هم بعضی از اسرا عراقی برای من تعریف میکردن، گفت ما فکر میکردیم اینا کشته نمیشن همجور میان جلو. میگه اون زمان که فارس ها به عربا حمله میکردن میگفت اینا مثل که کشته نمیشن، از جنس ما نیستند. باز عربا با ترکا که درگیر شدن، باز عربا میگفتن این ترکا از جنس ما نیستن، مثل که کشته نمیشن. بابا یک جنس هستید. تازه اگر مؤمن باشید، یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، مؤمنین بجنگید. شما 20 نفر مقاوم باشید بر 200 نفر پیروز میشوید. و ان یکن منکم 100 یغلبوا 1000، اگر 100 نفر باشید بر 1000 نفر پیروز میشوید. من الذین کفروا، بر کفار پیروز میشید. بانهم قوم لا یفقهون، دلیلش اینه که اونا نمیفهمن چرا میجنگن. جنگ حق و باطل فرقایی دارد. یکی از فرقاش اینه که اونی که به باطل اصلا نمیدونه داره چیکار میکنه، داره چی آوردنش. اونی که به حق همه معیارا رو میدونه، داره دفاع میکنه، جهادیست، حفاظت از ناموس مردم، این میفهمه داره چه میکنه. میگه دلیلش همین که اونا انهم قوم لا یفقهون. اگر شما واقعا مؤمن صابر باشید که خیلی به اونها سرید، ده برابر پیروزید. اگر هم بر فرض حالا شکست خورده باشید، هر چه باشید، اهل قوم رجال امثالکم، اونا مثل شما هستن دیگه، این ترس چیست؟ بعد خود حضرت توضیح میداد که چرا اینطوریه که انسان ها نمیجنگن اقاولا به غیر علم، که بعضیشون اینجوریه شما حرف بزنید مثل که شما هم نمیفهمید چه خبر است، مثل اینا هم شدن قوم لا یفقهون. چون در آیه انفال سوره 65 دارد دلیل این که کفار محکوم به شکستن، به انهم قوم لا یفقهون، نمیفهمن چه میکنن، لذا انگیزه زیادی ندارن. یه شما هم مثل که فقط حرف میزنید نمیفهمید چه خبره. وقتی آدم نفهمد دفاع یعنی چی، جهاد یعنی چی، حفاظت از ناموس مردم یعنی چی، اینا نمیفهمد، خب طبعا نمیتونه دفاع کند و بجنگد. این یه گروه اینجوری هم وقفلتن من غیر وره، یا قافلن. انسانی که غفلت دارد باید احتیاط کند، در رانندگی غفلت حوادث ایجاد میکند، ولی خب چرا بی احتیاطی میکند؟ وره یعنی وقوف در شبه، چرا در حوادث احتمالی پاشو ترمز نیست، چرا توقف نمیکند؟ شما میتون قافل شدید، الان مثل درگیر چیده دیگه شده اید، حواستون جای دیگری است، خب اقلا احتیاطکار باشید. اینم یه دلیل است. و تمن فی غیر حق، یک ادم تمن فی غیر حق دارند، میگن معاویه پول زیاد میداد به نیروهاش، علی تو پول زیاد بده تا ما بیان بجنگی، ما با این قیمت کم نمیاییم. دنبال تمن هستن، تمن بدون حق، هر چیزی حسابی دارد کتابی دارد. پس علت این که انسان نمی جنگه اون مرضش چیه؟ یا جز قوم الله یفقهون شده است، یا جای دیگه سرشو بند کردن غافل شده است، یا یعنی که تمایش کردن، یا تو ما میخوایی بری به جنگی چقدر چی بهت میده، چقدر بهت پول میده، با همین قیمت شما میخوایی جانتو به خطر بیندازی. اگه قرار شد حواسمونه پرس بکنن یا پولکیمون بکنن، اصلا ارزشا رو نفهمیم، طبعا اینطوریست، که اهل مبارزه نخواهیم بود. ما بالکم چه شده از شما را؟ ما دواکم درمان شما چیست؟ ما طبکم مریضی شما چیست؟ اقولن به غیر علم یه عده اینطوری هستن جز قوم لا یفقهون شدن، غفلتن به غیر وله بس که حواسشون پرت شده جای دیگر سرشون رو گرم کردن، یا طمعن فی غیر حق طمع کرده ای که بیت المال رو بدید به ما تا ما پولکی بجنگه. علی علیه السلام نیروی که با پول بجنگد نمیخواد. اینا گروه های القاعده و امن نصره این حرف هستن که پول بهشون بدن بجنگن. یار علی ارزشی میجنگد، قومان یفقهون هستند، حواسشون هست چه میکنن. اینا احواء مجتمعه دارن، افکارشون با هم هست، در دفاع از ناموس و مظلوم و بچه ها میان میجنگن با پول و با طمع و با نفهمی که اگه انسان بخواد به جنگت که آشوب است، این که جنگ نیست که. خب این خطبه رو حضرت خوندن، از این طرف هم حجر ابن عدی رو خواستن، حجر ابن عدی ضحاک ابن قیس راه افتاده، 4000 نیرو به قولی دارد، من هم 4000 نیرو به تو میدم، برو ببینم چه میکنی. حجر ابن عدی گفت سمعن و طاعتا، 4000 نیرو گرفت راه افتاد طلب ضحاک ابن قیس، خلاصه پیداش کرد در ناحیه به نام ترمد، اونجا درگیر شد با ضحاک ابن قیس و یارانش، یه مقداری که درگیری شد به شب خورد، یه سکوت همه جا را گرفت، گفتن حالا فردا بشه ببینیم چه میشود. فردا دیدن 19 نفر از یاران ضحاک ابن قیس کشته شدند و 2 نفر از یاران حجر ابن عدی. همین کجا هستن بقیه شون؟ بقیه فرار کرده، هیدی حیات گفتن الفرار. حضرت میفرمید خب برای همین شما 2 نفر فقط شهادت طلب می بود همین رو جمع میکردید، همین نیامده تو میدون کشتن بردن غارت کردن ویران کردن آتش زدن، فداکار بیاد جلو، با 2 شهید تموم کردن کار را. السلام علیکم و رحمت الله. محمد و آل محمد.